به نام خدا. ما در درس تاریخ شهر، موضوع کلی درس تاریخ شهر در جهان هست که از نخستین شهرها و کهن‌ترین شهرهایی که در جهان پدید آمدند تا جایی که اطلاع در دست داریم صحبت می‌کنیم و بعد وارد به طور خاص حوزه مدیترانه میشیم. بحث‌های شهرهای باستانی رو قبلا انجام دادیم سر کلاس و نکته‌ای رو که میخوام تذکر بدم این است که ما در حوزه شرق یعنی هند و چین و حوزه تمدن چین که کل آسیای جنوب شرقی رو شامل میشه و بعد به قسمت هند و چین میرسیم و بعد شبه قاره هند، تاریخ شهرنشینی از عصر کهن تا امروز رو بررسی نمی کنیم. علتش هم این هست که تاریخ شهرنشینی این تمدن ها تأثیری در شهرنشینی مدرن و شهرسازی مدرن نداشته، اما تمدن هایی که ریشه کهن و باستانی دارن و به عنوان تمدن های حوزه مدیترانه شناخته میشن و بعداً از قرون وسطا به بعد در اروپا متمرکز میشن، این نوع شهرنشینی و شهرسازی و از رنسانس به خصوص صورت خاصی به خودشون میگیرن تا انقلاب صنعتی و بعد جهان مدرن، مرکز توجه ما در این درس هستند. چرا که شهرسازی معاصر در جهان مثل معماری معاصر جهان به شدت تحت تأثیر غرب یعنی حوزه مدیترانه هست و ما در بحث حوزه مدیترانه البته بین النهرین و مصر رو هم گنجونده ایم که شهرهای باستانیشون رو صحبت کردیم. تاریخ شهرنشینی بین النهرین بعد از تمدن باستانیش پیوند میخوره به تاریخ شهرنشینی جهان اسلام و ایران، مصر هم همینطور. بنابراین ما کلیاتی رو در رابطه با جهان اسلام و شهرنشینیش باز در این درس ارائه میدیم، ولی تمرکزمون به شهر و شهرنشینی و شهرسازی ایرانی است که دوره‌های مهم تاریخیش یا نقطه عطف‌های مهم تاریخیش رو همزمان با اروپا جلو می‌ریم. یعنی تقریبا جلسات ما ممکنه بشه گفت یک درمیون بین اروپا و ایران و جهان اسلام نوسان داره، برای که این همزمانی به شما نشون بده که ما در طول دوره تاریخی هر زمان در کجای دنیا ایستاده بودیم و دنیای متمدن زمان ما در دوره‌های مختلف تاریخی چه خبر بوده درش. البته میگم موضوع هند و چین شامل این مقایسه نمیشه به علت اینکه تأثیر چندانی در شهرسازی معاصر نداشتن و خود اونها مطالعه تاریخشون نشون میده که از دوره استعمار به شدت تحت تأثیر جهان غرب که ما به عنوان حوزه مدیترانه شروع میکنیم قرار گرفتن. بنابراین بعد از شهرهای باستانی بین النهرین و مصر مهمترین موضوعی که ما داریم که حتی از شهرنشینی و شهرسازی روم باستان هم مهمتر هست، شهرنشینی و شهرسازی یونان هست. به این جهت این مبحث تفصیلی تره، در دو یا سه جلسه ممکنه ارائه بشه و شهرنشینی و شهرسازی روم باستان رو سر می کنیم، چون تداوم تاریخی و البته با تغییرات بسیار خاص در تمدنی که رومی ها تشکیل دادن پدید آمده در یک جلسه بیان کنیم. در این پاورپوینتی که به نام یونان باستان شماره یک آمده، شهر و شهرنشینی در یونان باستان شماره یک، در اسلاید دو شما نقشه تمدن‌های باستانی حوزه مدیترانه رو مشاهده می‌کنید که شبه جزیره بالکان با دایره قرمز سمت شرقش دریای اژه، جنوبش مدیترانه و غربش دریای آیونی یا یونانی و بالاتر هم دریای آدریاتیک است و بعد شبه جزیره ایتالیا که تمدن روم باستان در اون شکل گرفته در یک بیضه قرمز نشون داده شده. در پایین نقشه در داخل یک بیضه سرخ حوزه تقریبی تمدن مصر به خصوص ناحیه دلتای مصر رو میبینیم و سمت چپ نقشه یک هلال سبز رنگ که ادامش به طور قرینه هست و تا شمال خلیج فارس میره، یعنی تقریبا میشه گفت از دریای سرخ، شاخهای دریای سرخ شروع میشه، در کنار رود اردن و مدیترانه ادامه پیدا میکنه، میره به سرچشمه های فرات در جنوب کوههایی که بین ایران و ترکیه هستن، از اونا عبور میکنه و سرازیر میشه به طرف خلیج فارس که توی نقشه نشون داده نشده. اون این هلال حاصل خیز در بردارنده تمدن بین النهرین هست که به صورت یک نیم هلال سرخ در این نقشه بخش غربیش نشون داده شده و بخش شرقی و جنوبیش که مهمترین قسمت هست رو قبلا شما در مبحث بین النهرین دیدید که اینجا تو نقشه، چون نقشه حوزه خلیج فارس وجود نداره، نشون داده نمیشه. حالا ما در بین این محدوده تمدن‌هایی که به عنوان تمدن‌های مدیترانه‌ای شناخته میشن، یعنی هلال حاصلخیز با تمدن بین النهرین که شامل تمدن‌های غربی سرزمین هلال حاصلخیز یا تمدن سامی‌های ساکن در منطقه کنعان و فلسطین هست، بعد تمدن مصر، تمدن یونان و روم باستان باید آشنا بشیم به عنوان تمدن‌ها و شهرهایی که شهرنشینی و به اصطلاح شهرسازیشون تأثیرگذار در جهان امروزی بودن. در اسلاید 3 ما یک تابلوی معروف می‌بینیم اثر رافائل به نام مدرسه آتن. این رو به صورت سمبولیک من اینجا گذاشتم که متوجه بشید ما در یونان باستان دوره‌های تاریخی خاصی داریم که میشه تا حدی از هم تفکیکشون کرد، ولی مهمترین دوره‌ای که از نظر شهرنشینی و شهرسازی مطرح است و در واقع شکوفایی شهرنشینی و شهرسازی یونان باستان هست تحت عنوان دوره کلاسیک یونان یا عصر طلایی آتنه و همون عصری است که فلاسفه از بعد از فیثاغورس، سقراط و شاگردش افلاطون و شاگردش ارسطو در این عصر زندگی می‌کردند. از حدود 500 پیش از میلاد تا زمان ظهور اسکندر که میشه 300 پیش از میلاد، و این دوره پیش از ظهور اسکندر تحت عنوان دوره هلنی شناخته میشه، یعنی دوره قوم یونانی، اقوام یونانی که شاخه های مختلف داشتند، یک قوم بزرگ بودند به نام اقوام هلنی یا هلادیک و به سرزمین خودشون هم هلاس میگفتند، به طرزی که امروز هم روی اسکناس هاشون و تمر هاشون می نویسن هلاس. و جمهوری هلادیک در واقع هست اون جایی که ما امروز میگیم کشور یونان. اما از زمان ظهور اسکندر به بعد اسم دوره تا وقتی که اینها مغلوب رومی ها میشن و رومی ها در حوزه مدیترانه به قدرت میرسن، اسم دوره تمدنی یونان تمدن هلنیستیه. فرق هلنی با هلنیستی چیست؟ هلنی منصوب به هلن یا هلادیک، یعنی اقوام هلنی هست. اقوام هلنی تمدنی رو به وجود آوردن به نام تمدن هلنی. اما اسکندر یه داعیه داشت، میگفت که تمدن هلنی یا اون چیزی که ما میگیم یونانی یه تمدن بسیار درخشانی است. چرا؟ چون اسکندر در اواخر دوره کلاسیک یونان زندگی میکرد. پسر پادشاه مقدونیه بود. او رو فرستاده بودن آتن که مرکز تمدن دوره کلاسیک بود، به اسم عصر طلایی آتن میشناسیم، تحصیل میکرد، شاگرد ارسطو بود و شیفته تمدن هلنی شده بود. خودش مقدونی بود، اهل مقدونیه بود و مقدونیه جزء سرزمین‌های وابسته به اقوام هلنی بود، اما شیفته آن اعتباری شده بود که آتن به دست آورده بود و تحت عنوان تمدن هلنی شناخته می شد. بنابراین گفت من می خوام در تمام دنیا این تمدن رو بسط بدم و تمام دنیای اون زمان یکی تمدن درخشان مصر بود، یکی تمدن درخشان ساسانی، ببخشید تخامنشی. او به ایران حمله کرد و ایران رو فتح کرد، به مصر حمله کرد، مصر رو فتح کرد و عنوان این جنبشش رو گذاشته بود پان هلنیزم. این ایزمی که میاد یعنی طرفداری از اون فرهنگ هلنی. پان هلنیزم یعنی همه جای دنیا. پان به معنی همه جا هست، سراسر هست، سر تا سر. سراسر هلنی باید بشه. هلنی بشه یعنی من گرایش به هلنی شدن دارم، پس اون اسم میاد میشه هلنیزم. چون این دوره گرایش به هلنی بودن هست، دوره هلنیزم یا دوره هلنیستیک نامیده شده. پس تفاوت دوره هلنی و هلنیستیک رو باید از اینجا متوجه شده باشید. بنابراین دوره که به عنوان عصر دموکراسی آتن و یا عصر طلایی آتن شناخته میشه و این تابلو نمادی از اون دوره است که تمام فلاسفه شناخته شده که یونانی ها میشناختن، حتی از سرزمین های غیر یونانی در این تصویر گنجونده شده اند، این دوره به نام عصر دموکراسی آتن هم شناخته میشد. پیشرفت انواع علوم و فنون در این عصر اتفاق میفته و در این حال عصر فلاسفه بزرگ است و قدرت فرهنگی آتن در اینجا در واقع بیشتر از تمام شهرهای پراکنده است که در سرزمین هلنی ها یا یونانی ها وجود داشته و اوج هنرها هم از جمله معماری و مجسمه سازی و شهرسازی در این دوره اتفاق میفته که این دوره رو ما یک دوره 200 ساله میدونیم، از 500 پیش از میلاد تا ظهور اسکندر و دوره هلنیستیک که 300 پیش از میلاده. تاریخ ها رو حدودی می نویسم برای که نمیخوام عددهای ریز حفظ کنید. 500 پیش از میلاد دقیقاً زمانی است که دقیقاً عرض نکنم، یعنی حدوداً همان قرنی است که کوروش شاهنشاهی هخامنشی رو در ایران بنیانگذاری میکنه و تمام آناتولی یعنی ترکیه امروزی زیر پوشش شاهنشاهی هخامنشی در میاد و همسایه میشن با یونانی ها که توی این ناحیه ساکن بودن و از شرق هم که تا مرزهای هند پیش میره و 300 پیش از میلاد و ظهور اسکندر باعث حمله اسکندر به مصر و ایران میشه و در 300 پیش از میلاد داریوش سوم یا دارا پادشاه ایرانی از اسکندر شکست میخوره و دوره هخامنشی پایان پیدا میکنه. پس درست این 200 سالی که ما راجبش داریم صحبت میکنیم در یونان مقارنه 200 سالی است که حکومت هخامنشی رو ما در ایران داشتیم. در اسلاید شماره 4 ما وارد بحث تمدن‌های پیشایونانی میشیم که این پیشایونانی به این معنی است که قبل از اینکه اقوام هلنی به این سرزمین‌ها بیان که عمدش شبه جزیره بالکان هست و در قسمت جنوبش شبه جزیره پلوپونز، اقوام دیگری در اینجا بودن که صاحب تمدن بودن. و البته همزمان توی این بخش راجع به تمدن یونان هم صحبت میکنیم که ادامه بحثمون خواهد بود. در رابطه با اقوام پیشا یونانی شما باز این نقشه رو داریم که موضوع هلال حاصل خیز رو که براتون صحبتش رو کردم در این نقشه بهتر میبینید، از شمال خلیج فارس تا سواحل دریای مدیترانه به طرف شمال دریای سرخ هلال حاصل خیز هست. تمدن مصر رو داریم، در دلتای مصر شکوفاترین قسمتش هست که توسط بعدها اسکندر مقدونی تحت تاثیر فرهنگ یونانی قرار میگیره. شبه جزیره بالکان رو داریم که میبینید اقوامی که به عنوان مهاجر به این سرزمین میان، یعنی هلنی ها، از شمال میان و در این قسمت مستقر میشن. و بعد هم شبه جزیره ایتالیا رو داریم که در مرکزش تمدن روم پایه میگیره، در حالی که این شبه جزیره قبلا تمدن اتروسکا و تمدن یونانی رو در خودش داشته. بسیاری از نقاط ساحلیش تحت تسلط یونانی ها بوده. از این نقشه که عبور کنیم، در صفحه 6 ما چند تا نقشه داریم. بالا رو اگر دقت کنید سمت چپ، حوزه مدیترانه رو به ما نشون میده. یک دای بیضی سرخ رو در طرف راست تصویر که میشه شرق نقشه میبینیم. این دایره، این بیضی دور یک لکه خاکستری تیره کشیده شده که سرزمین فنیقیه هست، نخستین تمدن دریانوردی که در مدیترانه حضور پیدا کرد و با کشتی به دورترین نقاط مدیترانه اینها میرفتن. مسیر کشتیدانیشون رو نشون داده، به مصر میرفتن، در سواحل جنوبی آناتولی یا ترکیه امروزی حرکت میکردن، به جزیره جنوب جزیره بالکان می رفتن و از اونجا راه دوری رو طی می کردن به شمال آفریقا و به جنوب ایتالیا جزیره سیسیل و جنوب فرانسه جزیره کورس و جزایری که و سواحلی که در منطقه اندلس یا اسپانیای اون زمان وجود داشته. در این نقاط اینها مستقر می شدن و شهرهای رو تأسیس می کردن که به شهرهای مهاجرنشین معروفه. چرا؟ چون جمعیتی از این منطقه اصلی فنیقیه می رفتن و در این نقاط مهاجرت می کردن به این نقاط و تجارت می کردن. این لغت کلونی که بعدها در فرهنگ غربی ظاهر می شه و به معنی استعمار هست، نخستین بار از زمان فنیقی ها و بعد یونانی ها شروع می شه و بیشتر به مفهوم مهاجرنشین های آزادی است که به اون سرزمین ها دست اندازی نمی کنن، بلکه با اونها فقط تجارت دارن. این میراث به یونانی ها می رسه و یونانی ها وقتی میان شبه جزیره بالکان رو اشغال می کنن، به علت ویژگی های جغرافیای اونجا ناچار از دریانوردی و تجارت با سرزمین های مدیترانه هستن و حوزه مدیترانه و حتی دریای سیاه رو تحت نفوذ خودشون در میارن و کلونی های رو به وجود میارن. سمت چپ در پایین نقشه‌ای که صحبتشو کردیم، شما دریای اژه رو میبینید که به یونانی بهش آخه میگفتن. تمدن های متعددی در این جزایر پراکنده بسیار زیادی که ما در دریای اژه داریم به صورت مستقل وجود داشتن و در سواحل دریای اژه هم در ساحل شرقیش تمدن فنیقیه بوده و در سواحل دیگرش هم گروه های مختلف قومی زندگی می کردن که تحت عنوان تمدن های آخعی یا اژه‌ای معروف بودند. در همین نقشه لکه های آبی می بینیم که بیشتر به طرف یک مقدار اون بالا زیر لکه سبز دیده میشه که سرزمین مقدونیه هست، همون جاییست که بعدها در 300 پیش از میلاد اسکندر مقدونی پسر پادشاه این نقطه قیام میکنه و میخواد تمدن هلنی رو جهانی کنه. و در قسمت‌های پایین که شامل شبه جزیره بالکان و پلوپونز میشه و یه لکه‌هایی در اون وسط که منطقه آتیک هست، اینها اقوامی زندگی میکردن که از نژاد هلنی نبودن هیچ کدوم، همونطور که مقدونی ها از اون هلنی ها نبودن، اینها هم تحت عنوان اقوام میسن در اینجا زندگی میکردن. یک قوم متمدن دیگه غیر از میسن در نقشه سمت راست پایین صفحه ما میبینیم، یه جزیره صورتی رنگ توی مدیترانه که در جنوب شبه جزیره بالکان هست و اگر نقشه بزرگتر بود و پایینش دیده میشد، پایینش هم مصر بود. این جزیره به نام کرت معروفه و یک تمدن درخشان هم قبل از اینکه هلنی ها به منطقه بیان در اینجا وجود داشته و در یک زمانی هم مردم میسن که با یه دایره زرد که یه مقدار تو نقشه جابجا هم هست، باید بیاد روی این لکه شبه جزیره بالکان بشینه رفته گوشه، مردم میسن که تمدن همزمان با مردم کرت داشتن در یک دوره‌ای بر جزیره کرت هم مسلط میشن، بر این جزایر دریای اژه هم مسلط میشن و این خط قرمزی که ما میبینیم حوزه تمدن میسن نامیده میشه. خب اینها وقتی ما میگیم تمدن یعنی شهر و شهرنشینی دارن، اما شهرهاشون چه ویژگی ها و چه خصوصیاتی داشته به طور مختصر ما وارد بحثش میشیم. اینجا باز هم تحلیل نقشه های جغرافیاییه که ما تمدن فنیقیه رو به عنوان یک تمدن خیلی درخشان قبل از تمدن یونانی ها در ساحل شرقی مدیترانه میشناسیم که در واقع همون حوزه ایست که بعداً حوزه تمدن فلسطین میشه. فنیقی ها ببینید در تمام طول ساحل بندر داشتن، یعنی تمام شهرهاشون به صورت بندرگاهی بوده و زندگیشون از راه دریانوردی تأمین میشده و در مدیترانه در واقع یک تمدن درخشانی رو به وجود آورده بودن که هم تجارت و هم پول و هم خط، اختراع خط الفبایی، نه مثل خط میخی بلکه اولین قومی هست که خط الفبایی رو به وجود میارن و بعدها هلنی ها یا یونانی ها از اونها اقتباس میکنن این خط رو. البته تمدن میسن و کرت هم دارای خط بودن ولی خطشون ابتدایی تر بوده و هنوز به صورت الفبایی در نیامده بوده. در همین نقشه بالا ما میبینیم که اگر هلال حاصلخیز شهرهای شمالیش رو توی یک بیجی سبز نشون دادیم و منطقه غربیش رو در ساحل مدیترانه میبینیم، منطقه شرقیش با یه فلش نشون داده شده که به طرف سواحل دجله و فرات میره تا به شمال خلیج فارس برسه. خب این فنیقی ها همونطور که گفتیم از منتها علیه شرق مدیترانه تا منتها علیه غرب مدیترانه دریانوردی میکردن و در نقاط مهمی از جمله شمال آفریقا و جنوب اسپانیا و ایتالیا کلونی هایی رو تشکیل داده بودن، ولی در بالکان کلونی مشخص نشده. چرا؟ چون در اینجا تمدن میسن قدرت زیادی داشته. در مصر هم همینطور، با مصر روابط تجاری داشتن، با بالکان روابط تجاری داشتن، اما کلونی تشکیل نداده بودن. خب در یک تاریخ اجمالی از تمدن یونان اگر بخوایم بگیم و نقشه های مرتبطش رو هم پشت این صحبت ها بیاریم، این است که تقسیم کردن دوره های تاریخی تمدن یونان رو. یکیش عصر تاریکیه که مقارن دوران اساطیری داده ها خیلی کمن، نمیدونیم که واقعا اون دوره چی میگذشته، چون دوره است که خط نبوده و آثار مکتوب به دست نیامده ازشون، در حالی که خب اقوام قبلی گفتیم میسنی ها و فنیقی ها خط داشتن، اما خود یونانی ها خط نداشتن و آثاری رو به جا نذاشتن. اما اشعار حماسی هومر و نمایش نامه های نویسنده معروف یونانی سوفوکلس اطلاعات اساطیری به ما میده، مثل اطلاعات شاهنامه، و این اطلاعات اساطیری باعث شده که خیلی از تاریخدان ها و باستانشناس ها این اطلاعات اساطیری رو دنبال کنن، شاید بتونن پرده از اصل تاریخی بردارن و بخشی از تاریخ این دوران رو روشن کنن، چنان که مثلا از داستان شهر تروا، تقریبا یک میشه گفت یک باستانشناس آلمانی در اواخر قرن بیستم تونست پرده برداری کنه و بگه که تروا یک شهر افسانه‌ای نبوده، بلکه شهری بوده در منطقه فنیقیه. بعد دوره باستان یا دوره به اصطلاح کهنش هست که آرکائیک میگن. آرکائیک که آرکیالوژی هم از همین ریشه میاد، یعنی باستانشناسی، قدیمی ترین دورانی است که سند و مدرک به جا مونده، اگر خط هم نیست ولی آثاری به جا مونده مثل معماری و مقابر، رد شهرها و مجسمه و غیره، که دوره تا حدی شناخته شده است، از 800 تا 500 پیش از میلاد. و خب دانشمندایی در این دوره بودن، اسامیشون هست و آثارشون، و خلاصه درست دوره ما قبل از دوره شکوفایی تمدن که 500 پیش از میلاد باشه، دوره آرکائیک است. در اواخر دوره آرکائیک دوره کلونی ها شروع میشه، یعنی یونانی ها شروع میکنن به دریا نوردی. یعنی اگر در 800 پیش از میلاد اینا هنوز یک جا نشینن، از 750 پیش از میلاد اینها مثل فنیقی ها دریا نوردی و تجارت رو شروع میکنن و تا سیسیل پیش میرن و میگن که اولین کلونیشون رو در سیسیل ایجاد کردن. مهمترین دوره تاریخ تمدن یونان، چه از نظر پیشرفت های فرهنگی و هنری و علمی و به خصوص شهر و شهرنشینی و شهرسازی، دوران کلاسیک است که از 500 پیش از میلاد گفتیم تا 300 پیش از میلاد رو در بر میگیره و مقارن هخامنشیان هست، و در این دوره جنگ های زیادی بین هخامنشیان و مردم یونان بوده که شرح جنگ ها کاری ما بهش نداریم، اما خود یکی از شکست های که یونانی ها متحمل میشن سقوط آتن هست به دست پادشاه ایران و در نتیجه بازسازی آتن. بازسازی آتن باعث میشه که آتن تبدیل میشه به مرکز فرهنگی هنری، تمام هنرمندها و اهل علم و ادب به آتن میان و تحت فرمان روایی رئیس مجلس شهر که به نام پریکلس بوده، آتنی رو بازسازی میکنن که میشه مرکز فرهنگ و تمدن یونانی، یا به واژه اصلیش بگیم هلنی. و بنابراین عصر طلای آتن آغاز میشه و مقارن همون دوره کلاسیک است. تمام این دوره تاریخی رو همونطور که گفتیم دوره هلنی میگن، که منصوب به قوم هلن هست و فرهنگ هلادیک در اونجا حاکمه و در واقع این فرهنگ و تمدن از بالکان رشد میکنه و در تمام مدیترانه پخش میشه. اما در 300 پیش از میلاد با قیام اسکندر دوره هلنیستی یا هلنیستیک آغاز میشه که کشورگشایی هاست به جای کلونی و مهاجرنشینی لشکرکشی و کشورگشایی شروع میشه و سرزمین های متمدنی مثل ایران و مصر تحت سلطه جانشینان اسکندر قرار میگیرن. کل یونان رو اسکندر میخواست یک پارچه کنه، ولی جالبه که نتونست، چون این شهرهای پراکنده که در یونان به وجود آمده بودن احتمال یک دست شدنشون خیلی سخت بود. ولی در هر شهری یک پادشاهی توسط جانشینان اسکندر به وجود آمد و دوره است که هنر و معماری کلاسیک که به اوج زیبایی شناسی خودش رسیده بود اینجا به اوج شکوهمندیش میرسه. چرا؟ چون پادشاهان همیشه پادشاهان و امپراتوران دنبال آثار شکوهمند هستند و البته این دوره هم به تدریج در اوایل قرن یک قرن پیش از میلاد رو به افول میگذاره و رومی ها در این منطقه به قدرت میرسند. دو تمدن باستانی هخامنشی و فراعنه مصر که سقوط میکنن، جانشینان اسکندر در اونجا هم نمیتونن یک اون گرایش پان هلنیزم رو عملی کنن، بلکه بیشتر ایرانی میشن و بیشتر مصری میشن. مجبورن، اصلا نمیتونن دموکراسی آتن رو نه در یونان دوباره تکرار کنن، بلکه در خود آتن هم از بین میره و نه در این سرزمین های جدید. چرا؟ چون اینها داعیه فرمان روایی و حکومت دارن. در خود یونان هر شهری حاکم پیدا میکنه به جای اون شورا و دموکراسی، و در سرزمین ایران پادشاهی به وجود میاد و در مصر هم فرعونی به وجود میاد. بنابراین اون داعیه پان هلنیزم به جایی نمیرسه، اما تأثیر مهمی داره، یعنی نفوذ فرهنگ یونانی در جهان اون زمان، جهانی که در ایران تا مرزهای افغانستان و هندوستان و چین رد پای فرهنگ یونانی رو ما میتونیم ببینیم، در مصر هم به همین ترتیب. نقشه های صفحه 9 به ما نشون میده که اون نقشه بزرگ بالا وسعتی که به رنگ زرد نشون داده شده تقریبا همون وسعتی است که در نقشه پایین صفحه ما داریم سمت راست، که امپراتوری هخامنشی رو نشون میده بعد از فتح مصر. یعنی هخامنشی ها ببینید از مرزهای شبه قاره هند و در شمال از مرزهای چین شروع شدن، آمدن در حوزه دریای خزر پیش رفتن تا ساحل دریای سیاه را آمدن و در یک محدوده نزدیک بالکان متوقف شدن، اما از اون طرف مصر رو هم گرفتن. درست همین سرزمین ها رو اسکندر فتح میکنه و جانشینانش در این قلمرو حکومت میکنن و به نام دوران هلنیستیک این نقشه رو ما میبینیم که امپراتوری هخامنشی. چرا؟ چون مصر هم زیر نفوذ هخامنشیان بود و در اینجا تسلیم جانشینان اسکندر میشه. نقشه قرمز پایین هم همون محدوده رو نشون میده که چگونه یونان هلنیستی به وجود میاد و چه وسعت عظیمی داشته، اما یک پارچه نبوده. در ایران سلوکیان حکومت میکردن که بزرگترین سرزمین رو در اختیار داشتن، در مصر بطالسه یا بطلمیوسیان بودن که سرزمین کوچکتری بوده، در بالکان و آناتولی حکومت‌های کوچک مستقل پادشاهی یونانی شکل میگیره. در اسلاید شماره 10 حوزه نفوذ اقوام هلادیک یا هلنی رو و پیدایش آتن رو میبینیم پیش از فتح پلوپونس. ببینید، گفتیم که قبلا این جزیره شبه جزیره بالکان که توی این نقشه در نقشه سیاه سفید شما اون لکه سفیدی که بالاش نوشته سیکیون اسم شهر و پایینش نوشته پلوپونز و بعد دلفی و آتیکا و بعد تسالی تا مقدونیه، تا زیر مقدونیه شامل شبه جزیره بالکان هست و شبه جزیره پلوپونز. در این منطقه قبلا میسنی ها حکومت میکردن، اما اقوام مهاجری که گویا مثل آریایی های ایران از استپ‌های آسیای میانه و مناطق سرسیر روسیه به طرف غرب مهاجرت کردن، از شمال وارد این سرزمین میشن و اینطور که در نقشه سمت چپ میبینید لکه سفید نشون میده که چطور منطقه شمال دریای اژه رو گرفتن و آمدن وارد بالکان شدن، اما پلوپونز رو هنوز نتونستن بگیرن و تمدن میسن اینجا حاکمه. اما شهر آتن به وجود آمده و یه مرکزیت فرهنگی از همون آغاز داشته آتن و هیچ وقت پایتخت نبوده. در تمدن یونان هیچ وقت کشور یک پارچه و یک شهر به نام پایتخت وجود نداشته، ولی غالبا آتن به عنوان یک شهر مرکزی فرهنگی و علمی شناخته می شده و بقیه از اون الگو برداری می کردن. در نقشه صفحه 11 شما همزمانی کلونی‌های هلادیک و فنیقیان رو می بینید، یعنی این اقوام هلادیک آمدن، لکه های آبی رو که می بینید تمام سرزمین هاییست که هلنی ها اشغال کردن. غیر از بالکان و پلوپونز دور تا دور دریای سیاه رو گرفتن و بعد آمدن دور دریای اژه، بعد جزیره کرت، یک مقدار شمال آفریقا و یک مقدار جنوب ایتالیا و جزیره سیسیل و یک کوچولو در جزیره کورس فرانسه. اما لکه های قرمز کلونی های قدیمی فنیقیان هست که هنوز باقیه. یک دوره همزمانی اینا با هم دارن و تأثیر فرهنگی میذارن فنیقی ها روی این اقوام هلادیک یا هلنی، از جمله اینکه دریانوردی رو این اقوام از فنیقیان میآموزند، تجارت رو از اونها میآموزند، کلونی نشینی یا مهاجر نشینی رو از اونها میآموزند و از همه مهمتر خط الفبایی است که با تغییراتی که پیدا میکنه تبدیل میشه به خط یونانی. از یک طرف هم اگر اینجا شما سرزمین فنیقیه رو که قرمز میبینید، در بالاش محدوده رودخانه سرچشمه های فرات رو میبینید، دولت آشور نو، یکی از دولت های بین النهرین، تا این قسمت ها که یک لکه سفید هست جلو آمده که فنیقیه در داخل این لکه سفیده. این سرزمین آشور نو هم همسایه میشه با اقوام هلنی و از تمدن بین النهرین هم اینها بهره میبرن. نقشه صفحه 12 این رو بیشتر نشون میده. این نقشه از کتاب دکتر پاکزاد اقتباس شده، امپراتوری آشوری یا آشور نو رو نشون میده محدودش رو که کجا هست، و بعد در قسمت بالا که چطور این خط مشکی محدوده هاییست که یونانی ها در دریا حرکت میکردن و در سرزمین ها کلونی ها رو به وجود میوردن. در شبه جزیره پلوپونز هنوز یونانی ها نفوذشون رو نتونستن به اسپارت ها و میسنی ها تحمیل کن. اسپارت ها خیلی جنگجو بودن و هنوز مقاومت میکردن. اگر به اسلاید 13 رجوع کنیم، باز میبینیم دو تا تمدن اصلی که اقلن اطلاعاتی راجع به معماری و شهرنشینیشون داریم، در کرت که با قرمز نشون شده و در میسن که با سبز نشون داده شده، زمانی که هلنی ها به این منطقه میان وجود داشتن و بسیار تاثیرگذارن در هنر. و ببینید اگر فنیقی ها در دریانوردی، خط و تجارت تأثیر گذاشتن، اینها در هنر و معماری و شهرنشینی تأثیر میذارن روی هلنی ها. شما شبه جزیره بالکان رو توی این نقشه شماره 14 میبینید که با دایره مشخص شده و در گوشه بالا هم با لکه آبی نشون میده منطقه شبه جزیره بالکان که از یه طرف با دریای سیاه، از یه طرف دریای اژه، جنوبش دریای مدیترانه و غربش دریای آدریاتیک هست. یک منطقه بزرگی است که نقشه پایینی نشون میده عمدتاً کوهستانیه، کوهستانی با سواحل مزرس. این سواحل مزرس پر از بریدگی و پر از خلیج بیشترین حسنیه که این سرزمین داره، چون میشه در این نقاط مکانهای استقرار و شهرهایی رو به وجود آورد که بندرگاه داشته باشن و دریانوردی کنن. چرا؟ چون توی این منطقه کوهستانی کشاورزی پرباری صورت نمیگیره، به جز باغهای زیتون و انگور غلات در اینجا خیلی کم به عمل میاد. در آغاز اقوام هلنی به صورت کشاورز در همین مناطق میتونستن قوت خودشون رو به دست بیارن، ولی وقتی که به سرعت جمعیتشون رشد کرد، اینها نیازمند مواد غذایی بودن و با دریانوردی میرفتن قله رو از مصر تامین میکردن، میرفتن به کرت، از کرت میرفتن به مصر و تجارت گسترده‌ای با مصر داشتن و تجارت پایا پای بوده، هنوز پول مطرح نبوده و مواد معدنی فراوانی که در این منطقه کوهستانی از سنگ و آهن و فلزات بوده استخراج می شده و تبادل می شده با غلات و مواد غذایی و حبوبات از مصر. در یک خلاصه نویسی که راجع به پیشینه تمدنی، تاریخ، فرهنگ، نظام جامعه و معیشت یونانیان در اقلیم بالکان توی صفحه 15 توضیح دادیم که این اقوام به علت همسایگی با آشوریان در منطقه بالکان و بعد فتح جزیره شبه جزیره پلوپونز میراثدار تمدن‌های درخشان پیش از خودشون میشن، شامل میانرودان، مصر، میسن و کرت. یونانیان که اروپاییان آن را مادر تمدن خود و بعضاً جهان می‌دانند، خودشون فرزند و متأثر از دستاوردهای تمدن‌های متعدد پیشین بودند. سرفصل این بخش ما تمدن‌های پیشا یونانی بود. این تمدن‌های مهم پیشا یونانی که اقوام سگانه هلنی را تحت تأثیر قرار دادند، رو ما اسم بردیم: مصر، بین النهرین، کرت و میسن و فنیقیه. اما این اقوام سگانه هلنی کیا بودن؟ دوری ها یا دوریان ها بودن، یونی ها یا آیونی ها، کورنتی ها یا کورینت ها، که همشون بالاخره شبه جزیره بالکان اشغال میکنن و هر کدوم در گوشه‌ای مستقر میشن و به صورت قوم و قبیله ای منطقه خاص خودشونو دارن، ولی جمعاً با هم چون ریشه فرهنگی مشترک دارن پایه‌گذار تمدن هلنی یا اون که ما میگیم یونانی میشن. لغت یونانی در زبان فارسی منصوب به اقوام یونی هست، همونطور که لغت پرشیا در زبان غربی منصوب به اقوام فارس هست ولی به کل ایرانی ها اطلاق میشه. یونانی هم منصوب به اقوام یونی هست اما به کل این هلنی ها اطلاق میشه. سرزمین بالکان طبق اسلایدی که در پیش دیدیم منطقه کوهستانیه که به علت اشراف به دریاها و دارای سواحل مزرس و قابل ساختن بندرگاه بستر مناسبی برای شهرهای بندرگاهی میشه در یونان. این شهرها عمدتاً رو به دریا و پشت به کوه دارن و از نظر دفاعی خیلی امنن. به همین دلیل اولاً این سه تا قوم یونانی با هم جنگ نداشتن، یعنی این سه قوم با فرهنگ مشترک و با هم زیستی در نزدیکی هم زندگی میکردن و حتی با یک سری آیین‌ها و مراسم مشترکی که داشتن اتحاد و یکپارچگی خودشون رو نشون میدادن که مهمترینش برگزاری جشن‌های ورزشی المپیک بوده که هر 4 سال یک بار در یک منطقه انجام می‌شده و همه این اقوام با هم ارتباط داشتن. اما سواحل مزرس و ساختن شهر به صورت بندرگاه که به صورت خیلی کم وسعتتر و کوچکترش در فنیقیه رایج بود و در یونان بس پیدا میکنه، باعث میشه که شهرهای یونانی ویژگی خاصی پیدا میکنن. این مشرف بودن به دریا و پشت به کوه داشتن، شیب تند و شهرسازی روی مناطق پر از تپه ماهور و شیبدار و کشاورزی هم در همین مناطق به صورت پراکنده، به صورت باغهای زیتون و باغهای انگور و کمتر غلات، چون که دشتهای گستردهی نداشتند. اما دامداری هم به وفور رایج بوده. چرا؟ چون این مناطق کوهستانی چراگاه‌های خوبی برای دام داشتند. غلات و حبوبات رو مجبور بودن وارد کنن، گفتیم از مصر می آوردن. بنابراین در آغاز دوره آرکائیک، چون ما گفتیم از دوره تاریکی به جز اساطیر اطلاعی نداریم، ولی در آغاز دوره آرکائیک اطلاعات تاریخی و باستانشناسی هست که نشون میده یونانی ها روستایی بودند، شهر نداشتند، هنوز شهرنشین نشده بودند، در حالی که تمدن قبلی اونها میسن، کرت و اسپارت ها شهرنشین بودند و این دوستاییان با دامداری و کشاورزی زندگی می کردن. اما وقتی مجبور شدند در دریاها حرکت کنند و تجارت کنند، شهرهای بندری به وجود آمد و بعد هم شهرهای مهاجرنشین یا کلونی ها. در اسلاید 16 ما سرزمین اصلی یونان رو می بینیم که شامل بخشی از شبه جزیره بالکان که در جنوبش هست و همون منطقه پلوپونس هست رو میبینیم، آتن رو میبینیم که خودش باز در یک شبه جزیره قرار گرفته، این سواحل مزرس و این همه خلیج ها رو ما میبینیم که امکان دریا نوردی رو راحت میکرده. در جزیره پلوپونس به جز تمدن میسن که نقطه ستاره ایش نشون میده کجا بوده و بالاش یک قوم هلنی به نام کورینت یا همون کورنتی ها زندگی میکنن، میسن جاش نشون داده شده، اسپارت جاش نشون داده شده و اولیمپیا یا کوه اولمپ و منطقه اولیمپیا که منطقه مقدسی بوده برای این ناحیه و بعدها برای یونانی ها، نقاط مهم در اینجا نشون داده شده، از جمله شهر تبس، از جمله شهر دلفی که نخستین شهرهایی هستند که یونانی ها در این منطقه به وجود آوردن. اگر میسن و اسپارت رو به عنوان قدیمی ترین شهرهای این منطقه در کنار اولمپیا بشناسیم، شهرهای بعدی رو اقوام هلنی به وجود آوردن که اسامیشون رو دیدید. توضیحی که اینجا داده شده این است که آب و هوا در اینجا چطوریه؟ مدیترانه ایه، دارای تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای سرد کوهستانی، بارندگی زیاد، بارانهای رگباری، آفتابهای درخشان. بنابراین در شهرها فضای سرپوشیده نیمه باز بسیار رایج میشه، یعنی اون کلوناتها یا رواقها یا به اصطلاح ایتالیایی پورتیکوها، یعنی هر جا که مردم در شهر میخواستن عبور کنن از سرپوشیده های ستونداری عبور میکردن که هم کوران هوا توش ایجاد میشده و هم سایه و هم از باران در امان بودن. این نوع فضا یک کیفیتی به معماری و به علاوه اون به شهرسازی میده در یونان که منحصر به فرده و بعد میراثش به روم باستان میرسه تا دوره رنسانس ادامه پیدا میکنه و هنوز در قرن 19 هم تکرار میشه و شهرهای اروپایی به خصوص تحت تاثیر تمدن روم باستان که از رنسانس به بعد شکل میگیرن، این پورتیکوها و این فضای سرپوشیده رو دارن و شهرهای شمال اروپا به این صورت نیستن. حوزه مدیترانه این ویژگی رو داره. سنگ مرغوب در اینجا بسیار فراوان بوده و بیشترین و بهترین مساله ساختمانی بوده. بنابراین معماری سنگی در اینجا رواج داره، برخلاف مصر که سنگ رو از دور دست ها می آوردن برای مقابر ولی خونه هاشون رو با خشت و گل می ساختند، اینجا عمده بناها با سنگ ساخته می شده، حتی خانه ها. در این حال خاک رس فراوان داشتند، در دره های کوچکی که در تمام این مناطق کوهستانی جاری بوده خاک رس به وجود می اومده و از اون سفال برای پوشش بام تهیه می کردند. اولین تمدنیه که ما شاهد ساختن سفال برای پوشش بام هستیم، چون در بین النهرین چنین چیزی وجود نداشت و در مصر هم نبود. به همین ترتیبه که سیمای شهر یونانی متأثر از مصالحش و متأثر از فضاسازی ستوندارش یک سیمای شهری خاص میشه. شهر یونانی و شهرنشینی یونانی که متأثر از پیشینیان هست ولی مستقل و نوع دیگری از شهره که ما باید اونو خوب بشناسیم. در اسلاید 17 این موضوع رو ما بررسی می‌کنیم که با یه فاصله و یه تنفس به اسلاید 17 خواهیم پرداخت. دوستان، برمیگردیم به مبحث شهر و شهرنشینی در یونان باستان قسمت اول که به اسلاید 17 رسیده بودیم. آگاه هستید که این پادکست ها و پی دی اف ها رو در وبسایت تاریخ و معماری دات آی آر که وبسایت شخصی من هست به طور رایگان دسترسی دارید و میتونید دانلود کنید. در اسلاید 17 ما میگیم که چطور اقوام هلنی که ما بهشون میگیم یونانیان به بالکان مهاجرت میکنن و تحت تاثیر آشور، کرت، میسن، اسپارت و مصر فرهنگ و تمدنی رو پایه‌گذاری میکنن که از همه اینها تاثیر گرفته. گرچه ما از شهرهای مصری خبر چندانی نداریم ولی از دانش، تفکر فکری با اعتقادی و علومی که مصری ها به اون مسلط بودن اطلاع زیاد داریم و میدونیم که اینها همه منتقل میشه به تمدن یونانی در دوره های مختلف، به خصوص حتی در دوره هلنیستی که یونانی ها مستقیما در مصر حکومت میکنن و از اونجا خیلی چیز یاد میگیرن. در آغاز یونانیان جوامعی بودند ترکیبی از شهرنشین و روستانشین، یعنی بعد از دوره آرکائیک یا آخر دوره آرکائیک که شهرنشینی شکل میگیره، بندرگاه ها به وجود میان و کلونی ها هم به وجود میان و اقتصاد متکی بر کشاورزی و دامداری که داشتن کفاف نمیداده و تجارت هم در اونها شکل گرفته بوده. در همین دوران فنیقی ها شهرنشینانی بودند پیشرفته در دریانوردی و تجارت و یکی از تأثیرهایی که از فنیقی ها به یونانی ها میرسه همین موضوع به علاوه خط. این موضوعات رو قبلا هم توضیح دادیم، اما چیزی که در اینجا مهم هست، در دوره شهرنشینی یونانیان باید دقت کنیم که شهر یه پدیده مستقل از زندگی روستایی نبوده. شهر و روستا با هم یک مجموعه ای رو به وجود می آوردن که بهش می گفتن پلیس. بنابراین این اشتباه در ذهن همه ممکنه باشه که پلیس یونانی اون محدوده داخل حصار هست که ما بهش میگیم شهر داخل حصار، در حالی که اینطور نیست. شما اگر به کتاب تاریخ شکل شهر آقای جیمز موریس رجوع کنید، راجع به این توضیح داده که در واقع پلیس به معنی یک شهر داخل حصار نیست، مثلا شهرهای قرون وسطایی که به خصوص شهرهای قرون وسطایی اروپا کاملا مستقل از روستاها و از اقتصاد روستایی بودند. اتفاقا خیلی از این جهت شبیه شهرهای باستانی ایران یا بین النهرین است که داخل حصار شهر بوده، اما محیط کشاورزی پیرامون به اون شهر پیوند داشته و یک ساختار یک پارچه بودند و این ساختار یک پارچه در یونان به نام پلیس خوانده می شده. و البته جامعه یونانی که تبدیل میشه به یک جامعه بردهدار در زمان اوج شهرنشینیش، در مناطق روستایی برده ها هستند که کار میکنن و تولید کشاورزی میکنن و مردم آزاد عمدتا شهرنشین هستند و مردم آزاد شهرنشین از دسترنج برده ها به اصطلاح تولیداتی رو به دست میارن که میتونن اونها رو تجارت کنن. این برده ها در معادن کار میکردن، در محیط های پرورش دام کار میکردن، در محیط های کشاورزی کار میکردن و کار برده ها بوده که اقتصاد پلیس های یونانی رو سامان میداده و تولیدات اونها بوده که در مردم شهرنشین در قالب تجار میتونستن ظاهر بشن و تجارت بکنن و آنچه رو که در سرزمینشون محدود بوده و کم بوده وارد کنن و آنچه رو که فراوان بوده صادر کنن. بنابراین یک صورت ویژه از شهرهای مستقل و خودفرمان به نام پلیس به وجود میاد که با شهرهای مستقل و خودفرمان بین النهرین تفاوت داره و من دلم میخواد که دانشجو روی این فکر کنن و در جلسه بعد پاسخی رو تهیه کنن، مکتوب کنن، در سیستم بارگذاری کنن که شهرهای خودفرمان بین النهرین که ما براشون توضیح دادیم که بهشون دولت شهر گفته میشد با دولت شهرهای یونان چه تفاوت دارن. به همین دلیل است که آقای جیمز موریس معتقده که واژه دولت شهر رو بهتره برای یونان به کار نبریم و بگیم پلیس، چون پلیس خودش معنی خودش رو در دل خودش داره و علارغم شباهتی که داره با دولت شهر بین النهرین که شهر داخل حصار با جامعه کشاورزی بیرون حصار مرتبط هست و در واقع ارتزاق شهر از اون کشاورزی هست، ولی تفاوت‌های بسیار خاصی داره و این تفاوت‌ها رو در قالب 1-2-3 برای ما توضیح بدن. از جمله ساختار اجتماعی اقتصادی که بین این دوتا متفاوته، یعنی شما ساختار اجتماعی و ساختار اقتصادی پلیس ها رو باید بشناسید، بشمارید، بگید به این صورته و در دولت شهرهای بین النهرین به این صورت بوده، برابر این تفاوت ها آشکار میشه. در هر صورت در مقایسه با دولت شهرهای میان رودان باید بپذیریم که پلیس یونانی پدیده‌ای کاملا متفاوت با اونهاست و اصطلاحا دولت شهر یا سیتی استیت نامیده شده، در حالی که جیمز موریس میگه که کاملا یک استیته، یعنی یک دولته با گستردگی شامل دو بخش داخل حصار و بیرون حصار. خب من باز اینجا به عنوان راهنمایی اشاره کردم که تفاوت فاحش در نظام اجتماعی و اقتصادی شونه که البته در ساختار و طرح شهر هم اثر میذاره که اصلا شهر یونانی یک مستاق میشه از ویژگی شهرهای جامعه مداری که تا به حال در تمدنهای باستانی نمونش موجود نبود. چون بحث ما در حوزه تمدنهای پیشا یونانی بود، آثاری از شهرهایی که در کرت و میسن پیدا شده رو تصاویرش رو اینجا میذاریم. شما در اینجا نقشه میبینید از محدوده لکه قرمزی که کاخ کنوسوس بهش میگن. کاخ کنوسوس به نام پادشاهیست که در کرت حکمروایی میکرده. کاخش بسیار عظیم و گسترده است، یک ارگ سلطنتیه. دورش باغ‌هایی بوده، حالا این لکه زرد احتمالا شاید همون باغها و در واقع حریم این ارک هست و بعد معابر شهر رو میبینید و بافت سکونتی شهر که بافت بزرگ و قابل توجهی هست و خانه های شهر که تا 3 طبقه ساخته میشدند و در اونجا هم سنگ جز مصالح عمده بوده. بنابراین سمت چپ تصویر ما این ارگ تمدن کرت رو میبینیم که هم معماریش رو سعی کردن بازسازی کنن و هم نقشه شهر رو و هم نقشه منطقه رو بکشن. در سمت راست ما یک نقشه در پایین و یک بازسازی حجمی در بالا میبینیم که هر دوش مربوط به دو تا شهر هست، ولی دو تا شهر مربوط به تمدن میسن. پایینی در واقع محدوده ارگ رو نشون میده، ارگ یکی از شهرهای میسن رو نشون میده که حصاری داره، محدوده باز، محوطه های بازی داره که همون حریمش هست و محدوده بسته تری که دارای تالارها و ساختمانهای متعدد و حیاطهای متعددی است که نشون میده یک حکومت مقتدر پادشاهی در اینجا وجود داشته. و در بالا بازسازی یک شهر رو داریم که حصار شهر در قسمت سمت راست دولایه شده، یک محوطه دایره ای به نظر میاد، یک میدان اجتماعی و مرکز مسابقات هست و خانه های مسکونی و بعد حصار، شیب زمین محسوس، روی شیب این حصار دوم ساخته شده و بعد دوباره خانه ها و بعد دوباره یک حصار با برج ها و ساختمان های بلندی که ساختمان های ارگ حکومتی هستند. دور ارگ حکومتی ساختمان های مسکونی هستند و این همینطور روی تپه میره بالا. بالاترین قسمت تپه ارگ حکومتی قرار داره و پشتش دوباره نشیب هست و حصار شهر کاملا مسدود میشه. باز این ارگ حکومتی نشانگر وجود یک حکومت پادشاهی بر یک شهر. این شهرها هم جالبیش اینه که مستقلن، پایتخت یک کشور نیستن. البته گفته میشه کاخ کنوسوس در جزیره کرت، کل جزیره کرت یک کشور محسوب میشده یا یک استیت، که اونم خیلی فرق نمیکنه با یونان، چون عمدتا مناطق کشاورزی بوده و یک شهر داشته و اون شهر هم یک ارض داشته به نام کنوسوس. تمدن کرت رو تمدن مینوسی میگن. مینوسی رو با میسن اشتباه نکنید. تمدن میسن در جزیره شبه جزیره پلوپونز در منطقه بالکان هست که تصاویر شهرش رو سمت راست این استاید میبینیم. تمدن کرت یا مینوسی که مینوسی به اون سلسله پادشاهیشون منصوب هست در جزیره کرت شکل گرفته. پس این دوتا اسم رو با هم اشتباه نکنید. در استاید 19 ما همون ارگ کاخ کنوسوس رو میبینیم با ساختمان های بسیار متعدد و حصاری که خود حصار جداره های ساخته شده ای داره و روی شیب پلکانی میاد پایین و اطرافش سبز هست. در درس تاریخ معماری منظر گفته میشه که اینجا باغهای سلطنتی بوده دور این ارگ حکومتی. در این ارگ حکومتی رو مقایسه کنید با ارگ حکومتی که در شهر میسن بودم در استاید قبل هم صحبت کردیم. انتظام بیشتری داره، فضاها منظمتر طراحی شدن و گویا وسعت بیشتری هم داشته. در تمدن میسن در خرابه های این شهرهای باستانیش یک مسیری پیدا شده، مثل یک راهرو که گویا سرپوشیده بوده و به صورت در واقع سنگچین هایی که سر به هم میارن، قوس نیستن ولی سر به هم میارن و سقفش ریخته و بعد سردری که از بیرون که می اومدین وارد این دالان سرپوشیده می شدین، از این دالان سرپوشیده وارد یک محوطه مدور محل مقابر و زیارتگاه ها و عبادتگاه ها می شدین. به دروازه شیران معروفه و بالاش مجسمه دو تا شیر روی نردرگاه نشسته. نکته ای که اینجا قابل ذکر هست برای ما این است که گفتیم غیر از خود یونانی ها و اقوام هلنی که از سنگ های معدنی برای معماری استفاده می کردن، در کرت و میسن هم سنگ مصالح اصلی معماری بوده. به صورت بسیار ابتدایی شروع می کنن به زدن قوس هایی که بعداً تبدیل میشه به قوس های واقعی، که بحث معماریش اینجا جاش نیست. بازسازی هایی کردن از شهر که از ارگ کنوسوس که خودش در مقیاس یک شهر، عکساش پیداست، عکسا رو شما میبینید، رنگ در ستون ها و در فضاهای داخلی، نقاشی روی دیوار و مصالح سنگی، لاشه سنگ و تیرها و درگاه های سنگی تراش خورده، که اینها نشانه یک تمدن پیشرفته هست، به خصوص ستونها که میراثی میشه برای معماری یونانی و فضاهای سرپوشیده نیمه باز ستوندار، حتی در دو طبقه یا در سه طبقه، و یک فضای عبوری بزرگ به یک معبر شهری. این تصاویر بازسازی شده از فضاهایی هستند که در ارگ جزیره کرت که به نام ارگ کنوسوس معروف هست پیدا شدن. در اینجا هم دقت کنید مصالح کلن سنگ هستند، اما اونجایی که قرار نقاشی بشه گچ می شده و روی گچ نقاشی می شده. سنگ ها به صورت لاشه و به صورت تراش خورده هر دو کار می شدن. در اسلاید 22 شما فضاهای داخلی کاخ کنوسوس رو می بینید که نقاشی دیواری داره و رنگ های تند و موضوع های جالب، بیشتر از هر چیزی موضوعات دریایی، و نشون می ده این یه تمدن دریاییه. اسلاید بالا سمت راست ماهی ها رو نشون می ده. در تصاویری از دلفین ها دارن و تصاویری از انواع موجودات دریایی دارن، و در اسلاید پایین هم یک صحنه گاوبازی جالبه. ببینید گاوبازی نه به معنی صرفا شکار گاو، که یه نفر روی گاو داره عملیات آکروباتیک انجام میده و کس دیگری شاخهای گاو رو گرفته که بتونه مهارش کنه، و یه شخص دیگه هم گاو رو داره هدایت میکنه. یعنی مسابقاتی داشتن و مراسمی داشتن و آیین‌هایی که نشانه یک فرهنگ خاص بوده و اینها رو نقش کردن، و از روی این نقوش و آثار معماری خوب دانشمندان توصیه هایی کردن. غیر از مردمان کرت، مردمان میسن که در پلوپونز بودن، در کمتر مردمان دریایی بودن، بیشتر کشاورز بودن و در مرحله دوم وابسته به دریا بودن. یعنی با اینکه قدمت تمدنشون مثل فنیقی هاست، اما مثل فنیقی ها در دریاها حرکت های زیاد نداشتن، حرکت های محدود داشتن، و مهمتر از همه اینکه شهرهاشون به مثابه پایتخت بوده. این شهر به مثابه پایتخت در بین النهرین وجود نداره، در ایران باستان وجود داره که ما صحبت رو می کنیم و کردیم، و در اینجا هم در کرت و هم در میسن شهر به مثابه پایتخت دارای ارگ حکومتیه و دارای حاکم مقتدر همچون شاه هست. اگر بخوایم یه جمع‌بندی از این بخش بکنیم، این است که بخش مهمی از تاریخ شهرسازی جهان و به ویژه غرب به شهرسازی یونان باستان برمی‌گرده. به همین دلیل ما روی شهرسازی یونان ناچاریم تأمل بیشتری بکنیم، شاید 3 جلسه صحبت کنیم. علاقه داریم که PDF ها رو با دقت مرور کنید، پادکست ها رو گوش بدید و سوال های دقیق در بیارید، کلاس با بحث پیش بره و موضوع کاملا جا بیفته، تا اینکه مباحث بعدی به خصوص وقتی که به روم باستان میرسیم یا به دوره رنسانس میرسیم و حتی باروک، بدونیم ریشه ها چی بودن. میدونیم که و گفتیم که نخستین شهرهای جهان بیشتر تمدن‌های رودخانه‌ای بودن و یونان و فنیقیه، از فنیقیه هم آغازش رودخانه‌ای بوده در کنار رودخانه اردن و بعد در سواحل مدیترانه، یعنی رودخانه‌ای دریایی بوده، اما یونان عمدتاً یک تمدن دریاییه و این خیلی مهمه و در واقع از این جهت با کرت هم ریشه میشه. کرت یک سرزمین کوچک و یک دوره تمدنی کوتاه داشته و یونان سرزمین گسترده و دوره تمدنی بسیار طولانی داشته. خب قطعاً تمام تمدن‌ها نخست وابسته به کشاورزی هستند و پس از اون هست که تجارت مطرح میشه، ولی در بعضی تمدن‌ها تجارت همواره درجه دوم اهمیت رو داره، مثل ایران باستان و ایران دوره اسلامی، در حالی که در یونان تجارت میشه مبنای اقتصاد و کشاورزی درجه دوم میشه. اینجا هم باز گفتیم در حوزه مدیترانه اگه متمرکز بشیم، میان رودان و مصر جز تمدن‌های رودخانه‌ای هستند، ولی شهرهای پیشا یونانی مثل میسن و کرت جز تمدن‌های دریایی نیمه دریایی همچنین فنیقیه. مهمترین دوره تاریخی شهرهای یونانی رو همیشه به خاطر بسپارید، دوره کلونی‌ها و دوره کلاسیک یا طلایی آتن، یعنی از 750 پیش از میلاد تا 500 و از 500 تا 300 پیش از میلاد مهمترین دوره شهرنشینی یونان است که ویژگی‌های شهری شما بررسی خواهیم کرد. شهر و شهرنشین یونان تا پیش از دوره اسکندر رو دوره هلنی و بعد از دوره اسکندر رو دوره هلنیستیک می‌گفتند. دوره هلنی مهمترین عصرش عصر طلایی آتن یا عصر کلاسیک است که دموکراسی آتن در اونجا شکل میگیره و نهایت این که این دموکراسی با شهرنشینی هلنیستی و در واقع اقدامات اسکندر و جانشین شدن سردارانش به عنوان پادشاه در مناطق از بین میره و عصر هلنیستیک عصر قدرت‌های مطلقه دوباره میشه و عصر شکوهمندی در هنر و معماری که خیلی متفاوته با نوع دوره کلاسیک. بحث ما در اسلاید 23 به عنوان بخش اول پایان میگیره. یک زمینه در اسلاید 24 به بعد تا 27 ما داریم که به عنوان اطلاعات جنبی که مثبت هست خوندنش و از روش پیش برداری کردن و چیزهایی رو به خاطر سپردن. بنابراین این اسلایت ها رو من توضیح نمیدم، خودتون میخونید، پیش برداری میکنید و به خاطر میسپرید و اگر سوال و ابهامی هم دارید مطرح میکنید. اسلاید 26 مهمترین نکته ای که درش مطرح هست این هست که در 187 پیش از میلاد، یعنی قرن دوم پیش از میلاد، فیلیپ مقدونی از جانشینان اسکندر از رومی ها شکست میخوره و رومی ها دیگه رسماً جای مقدونی ها رو در یونان میگیرن در کل سرزمین های دوره هلنیستیک یا کل سرزمین های یونانی و هلنی. دستاوردهای فرهنگی دولت شهرهای یونان که در بین 500 قبل از میلاد به وجود آمده بود تا 500 بعد از میلاد ادامه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی در تمام دوره امپراتوری روم باستان، از جمهوری تا امپراتوری روم باستان ادامه پیدا میکنه و در 500 بعد از میلاد هست که امپراتوری روم سقوط میکنه. پس برای مدت 1000 سال، این عدد خیلی مهمه، 1000 سال جهان غرب تحت تأثیر فرهنگ تمدن شهرنشینی یونان قرار داره، البته با تغییراتی که بنا به شرایط به خودش میگیره. دانشمندان یونانی پایه‌گذاران اکتشافات علمی و تأمل در طبیعت و تفکرات فلسفی بودند که اینها به روم باستان به میراث میرسه و در روم باستان البته تفکرات فلسفی جای خودش رو به فلسفه سیاسی میده و فلسفه سیاسی در روم باستان اوج میگیره و در همین دوره هنر و درام یونانی شکوفا میشه. درام یعنی نمایشنامه هایی که ما امروز میتونیم بگیم پدر تئاتر جهان و نمایشنامه ها در جهان یونان باستان بوده. همزمان ایران چه وضعی داشته؟ ایران در زمان اسکندر مدتی تحت نفوذ جانشینان اسکندر بود که حدود فکر میکنم خیلی طول نکشید، 80 سال طول کشید که سلوکیان در ایران بودن. بعد از اون اشکانیان میان ولی خودشون رو دوستدار غرب و دوستدار یونان قرار میدن که جنگ و جدالی پیش نگیره، تا اینکه نهایتا وقتی رومی ها به قدرت میرسن، رومی ها هستن که با شکست دادن یکی از پادشاهان اشکانی به نام مهرداد ششم، اشکانیان رو از نقاط اروپایی عقب میرانن. اما اشکانیان تا مدت‌ها در خود ایران قدرت دارن و بعد هم به جای اونها ساسانیان میشینن. در دوره‌ای که امپراتوری جمهوری و امپراتوری روم رو داریم، در ایران ما اشکانیان و ساسانیان رو داریم. این رو هم حتما به خاطر بسپاریم. اسلاید 17 هم پایان این بخش هست و امیدوارم که با دقت مبحث یونان بخش اولش رو مطالعه بفرمایید.